مجله شامگاهی. سلامی دیگر باره شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 9 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 6 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. بنویسه خبرگزاری های روسیه، بعد از ظهر روز جمعه هواپیما با 10 جاسوسی از امریکای اخراج شده روس در فرودگاه دمدیدوی شهری مسکو نشست. از این پیش مقامات ایالات متحده و روسیه در فرودگاه شهری وین پایتخت آستریا تبادل محکوم شده ها و بازداشت شده ها با اتهام جاسوسی را انجام دادند. هواپیما با 4 نفری که در روسیه با اتهام جاسوسی به نفع کشورهای غربی محکوم به زندان شده بودند در انگلیه مرکزی در فرودگاه نیروهای حربی هوایی بریتانیا نشسته است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه شام پنجشنبه 4 نفر الکساندر زاپاروژسکی، گنادی واسیلنکا، سرگی سکریپال و ایگر سوتیگین را عفو کرد که با اتهام جاسوسی به منفعت کشورهای غربی در روسیه به مهلت‌های گوناگون محکوم به زندان شده بودند. اما روز دادگاه فدرالی منهتن نیویورک بعد از آنکه 10 نفر ماهی گذشته بازداشت شده اتهام جاسوسی به نفع روسیه را به گردن گرفتند درباره اخراجشان از کشور حکم صادر نمود. خبرگزاری‌ها نوشتند که حداقل 2 نفر از افرادی در امریکا برای جاسوسی به نفع روسیه متهم شده خواهش زندگی در روسیه را ندارند. روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا نامزده جنرال جیمز ماتیس را به مقام فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای مسلحی امریکا پیشبری کرد. قرار است او در این مقام جنرال دیوید پتریوس را عوض کند که چند قبل فرماندهی نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان تعیین شد. روبرت گیتس وزیر ضمن معرفی نامزده جیمز ماتیس گفت:
General Mattis has proven to be one of the military's most innovative and iconoclastic.
General Mattis خود را چون خادمی برجسته نظامی و دارای افکار انتقادی نمایش داد. فهمش او درباره طرزهای دایر کردن جنگ در قرن 21 روی عقیده های شخصی من درباره ترتیب و نظام آینده نیروهای مسلح تأثیر گذاشت.
اکنون نامزده جنرال جیمز ماتیس باید از سوی رئیس جمهور باراک اوباما و سنت ایالات متحده پذیرفته شود. بر اثر انفجار مرتلبانه در منطقه مهمند پاکستان دست کم 45 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع مقامات محلی، این حادثه روز جمعه در کنار بنای ماموریتی دهه یکگان در نزدیکی های مرز با افغانستان رخ داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اظهار نمود که کشورش با اجرای چند پیش شرط از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی برای مذاکرات آیند و برنامه هسته‌ای کشور آماده خواهد بود. شرط اساسی که احمدی نژاد به میان گذاشته است از جانب واشنگتن مشخص کردن موقعش در رابطه با سلاح هسته‌ای اسرائیل است.
شرط اول ما این بود که اونها درباره بمب‌های رژیم صهیونیستی اظهار نظر کنند. موافقم یا مخالف؟ اگر موافق باشن ما با اونها یک جور گفتگو میکنیم، مخالف باشن جور دیگری.
محمود احمدی نژاد در نشست خبری بعد از انجام نشست سران 8 کشور اسلامی در شهر ابوجا پایتخت نیگریه همچنین گفت که تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در راه رشد برنامه هسته ای کشور مانعی ایجاد نخواهد کرد. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 بسته تحریم های بین المللی ضد ایران را به تصویب رساند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. جمال الدین نورعلیف معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان همه ارتباطش با شرکت اینوواتیو رود سولوشن را رد کرد. قبلا رادیوی دویچه ویلی یا صدای آلمان نورعلیف را مؤسس این شرکت خوانده بود. جمال الدین نورعلیف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
تأکید کردیم که چنین نمود اوزاهایی که بردو هستند یگان اساس حقوقی ندارد و چنین نمود تحقیر نسبت شخصا به من یگان اساس حقوقی ندارد و نه وزارت مالیه نه من خودم شخصا نورعلیف جمال‌الدین کمالوچ یگان نمود علاقه‌مندی نداریم.
شهرهای دوشنبه چناق اولین راه پولکی در تاجیکستان از شهرها 410 کیلومتر طول دارد و از دوشنبه ابتدا گرفته در نویم از چوهی ولایتی سوغد پایان می‌یابد. و اسید خکمر به خاطر چرجی سفیر نوی هندوستان در تاجیکستان تعیین شده است. در این باره به خبرگزاری اوستا در سفارت هندوستان در شهر دوشنبه اطلاع دادند. گفته می‌شود که جناب به خاطر چرجی از این پیش در مقام کاتب مشترک وزارت امور خارجه هندوستان کار می‌کرد و قرار است که روزهای نزدیک وارد تاجیکستان شود. طی 5 سال اخیر با نمایندگی دیپلماتیک هندوستان در تاجیکستان عمر سینگ رهبری می‌کرد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیام پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را برای شما پیشکش میکنیم.
معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان میگوید شرکت اینوویتیو رود سولوشنز که در شاهراه دوشنبه خوجند از ماشین ها به جمع آوری پول مشغول است، مالی وای نیست.
امام علی رحمان از چند ناحیه ولایت سوغد بازدید کرد. نتیجه های این بازدید چیست؟
و بازاریان بزرگترین بازار تهران دست به اعتصاب زدند. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جمال الدین نورعلیف، معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت با شرکت اینوویتیو رود سولوشن که با پلچینی در راه دوشنبه چناق یا دوشنبه خوجند مشغول است ارتباط ندارد و این شرکت دارایی و این نیست. قبلا از پلوس از قبل رادیوی صدای آلمان نوشته بود نورعلیف مؤسس شرکت مذکور می باشد.
خبرگزاری از یپلوس پیش از این با استناد به سامانه اینترنتی صدای آلمان مقاله را نشر کرده بود که در آن گفته می شد این شرکت با نام جمال الدین نورعلیف از تاجیکستان ثبت نام شده است و با چنین نام در تاجیکستان یک نفر معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان است. جزئیات بیشتری موضوع را از همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با هم شنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان گفته است که با فعالیت شرکت اینوویتیو رود سولوشنز که مکانیزم تالینگی راه پولکی در راه دوشنبه چناق را پیاده میکند هیچ رابطه‌ای ندارد. این در حالی است که اخیراً رادیوی موجی آلمان خبر داده بود که مؤسس این شرکت که در منطقه آبشار ورجینیای بریتانیا نامنویس شده است جمال الدین نورعلیف است که در سمت معاون وزیر مالیه تاجیکستان قرار دارد. جمال الدین نورعلیف در گفتگو با رادیو آزادی این خبر را به اساس خواند و گفت
اون خبرهای بدروغی که نسبت به من با وسیله بعضی اخباراتی اوما پخش شده بودند گویا که ما یگون نمود علاقمندی داریم نسبت این شرکت. باز تکرار کردنی هستم که اون اظهارات تشویشی که من رسما فرستادم به سردفتری آفیسی همون مطبوعاتی نمسکای والنا خصوصا تاکید کردیم که چنین نمود اوضاعی که بردوغ است ان یگون اساس حقوقی ندارد و چنین نمود تحقیر نسبت به شخص با من یگون اساس حقوقی ندارد و خواهش کردیم که چاره های ضروری اندیشه در این فعالیتی این شرکت نه وزارت مالیه نه من خودم شخصا نورعلیف جمال الدین کمالوچ یگون نمود علاقمندی نداریم.
با وجود این جمال الدین نورعلیف فعالیت شرکت اینوویتیو رود سولوشنز در تاجیکستان را قانونی خواند و افزود
و اون فعالیتی که این شرکت دارد در چارچوبه قانون است چخیلگی با وسیله اخباری اوما پهن گردیده بود.
این در حالی است که اخیراً برخی از رسانه‌های خبری اطلاع داده بودند که دولت تاجیکستان در سال 2009 زمان تأسیس این شرکت در آفشار بریتانیا به این شرکت از حساب بودجه 28 میلیون سومانی پول اختصاص داده است و هدف از دادن این پول به این شرکت گویا خرید وسایل فنی برای تعمیر راه بوده است. جمال الدین نورعلیف این ادعاها را کاملا رد کرد و گفت
این گپ نادرست است. وزارت مالیه یگان وقت با این شرکت یگان نمود مبلغ تقریبا یعنی جدا کردگی هم نیست. در این وقتی بحران مالیوی ما برای ما بیشتر پرایوریتی دیگر است که سوهای اجتماعی را ما باید پورا تامین کنیم. برای همین این خبر پورا دروغ است.
این مسئله را در گفتگو با آژانس ضد انحصاری دولت تاجیکستان در میان گذاشتم که اخیرا فعالیت این شرکت را غیر قانونی خوانده بود. اما نولا اشوروف رئیس این آژانس گفت برای ما مهم نیست و نبود که مؤسس این شرکت کی هست، و افزود برای ما مهم آن بود که این شرکت نرخنامه پول راه را بر اساس قانون کنسسیونی دولت تاجیکستان با وضع اجتماعی مردم کناری راه مطابق نکرده است و این نرخنامه ها از سوی آژانس ضد انحصاری تصویب نشده است و حالا نیز نرخنامه ها تصویب نشدند و از این لحاظ ما گفتیم که این شرکت از چارچوب قانون دولت بیرون رفته است و ما در موقع خود باقی خواهیم ماند. این در حالی است که رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های خبری در نشست‌های مطبوعاتی با مقامات شرکت اینوواتیو فرود سولوشنز بارها مسئله مؤسسان این شرکت در منطقه آفشار را به میان گذاشته بودند و پاسخ مقامات شرکت اینوواتیو فرود سولوشنز به این سوال همیشه این بود که این سر تجارتی است و این سوال تا هنوز بی جواب و تا به حال این سر باقی مانده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توضیحات درباره مالک شرکت اینوواتیو رود سولوشنز در تاجیکستان که مالک هنوز ناروشن باقی میماند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
صبح 9 ایول دومین روزی بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه های ولایت سوغد بود و در این روز رئیس جمهور در ناحیه استرافشان در مراسم های افتتاح یک مکتب و یک مرکز فرهنگی شرکت کرد.
این بازدیدی کاری رئیس جمهور به ولایت سوغد نه از خوجند طبق معمول و وقتهای پیش، بلکه از وادی زرافشان آغاز یافت. هدف از این بازدید چی بود؟ همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند درباره این بازدید و هدفهای آن این گونه گزارش می‌دهد.
زرافشان هنوز به شبکه یگانه انرژتیکی تاجیکستان پیوست نشده است و نیروی برق به این منطقه از ازبکستان با ارزش 4 سنت برای 1 کیلووات ساعت خریده می‌شود. برای حل این مشکل خط برق خوجند عینی 220 کیلووات کشیده خواهد شد که ساختمان آن را شرکت تی بی آی کشور چین بعد یک سال به انجام خواهد رساند. در روز اول سفر رئیس جمهور امام علی رحمان با گذاشتن خشت اول ساختمان این خط را آغاز بخشید. همچنین راه دوشنبه بوستان که شمال و جنوب تاجیکستان را وصل میکند در منطقه زرافشان و انجام نقب 5 کیلومتری از گردنه شهرستان تکمیل خواهد یافت. انجام این دو انشاءات به گفته جناب رحمان تاجیکستان را از قید راه و شبکه های برق ازبکستان رها خواهد بخشید. وی گفت
همین خط بنیاد شود آینده برای رشد صنعت وادی زرافشان پنجکنت عینی ماچوی کوی برای رشد صنعت دیگر یگان مشکلی نمیشود و پورا پرابلم های مشکلی نرسیده قوای برق حل و فصل میگردد.
رئیس جمهور رحمان افزود تجدید کارخانه کان انگشت کاکسی فان یغناب یکی از دو کارخانه های کنان صنعتی منطقه زرافشان برای 200 کس جای نوی کاری فراهم خواهد کرد. حکومت تاجیکستان به گفته وی طرح بنیاد یک نیروگاه برقی حرارتی با انگشت این کارخانه را هم در نظر گرفته است. تا کنون 4 کیلومتر از نقب 5 کیلومتری شهرستان با سرمایه کشور چین کنده شده، به استفاده دادن آن به تیرماه سال 2001 طرح ریزی شده است. جناب رحمان ضمن سخنرانی در ناحیه عینی رشد توریسم و جهانگردی در منطقه وادی زرافشان را یک سمتی افضلیت‌ناک رشد این منطقه نامید و گفت
یعنی توریسم در آینده نزدیک می تواند به منبع اساسی درآمد ناحیه تبدیل شود.
اما در حال حاضر رشد نکردن صناعت و کشاورزی، نبود راه‌های نقلیاتی زمانوی و نارسایی شدید نیروی برق منطقه زرافشان را در ردیف منطقه‌های از نگاه اقتصادی عقب مانده تاجیکستان گذاشته است. قسم زیادی مردان قابل کار این محل خصوصا ناحیه عینی روزی خود را از مردکاری در روسیه و کشورهای دیگر به دست می آورند. ضمناً در جریان ملاقات های رئیس جمهور رحمان با ساکنان این محل که شبکه دولتی تلویزیونی تاجیکستان نمایش می داد، چهره های مردان جوان خیلی کم دیده می شدند. اما کسانی کلان سال که امکان گفتگو با رئیس جمهور برایشان گذاشته می شد، تنها شکر می گفتند، از رئیس جمهور ستایش می کردند و حرفی از مشکلات روزگاری مردمان عادی بر زبان نمی آوردند. کارشناس تیلم رسولزاده می گوید در تاجیکستان چنین رسم شده است که رئیسان و منصبداران شهر و نواحی با هر راه می کشند، ساکنان عادی با رئیس جمهور و رهبریت دیگری کشور دیدار، آزادانه گفتگو و سوال و مشکلی های خود را بیان کرده نتوانند. وی می افزاید:
چنین وانمود میکنیم که گویا که همه کارو خوب است، آب بالا بجو برابر است. این یک خدمت خیرسانه است هم به اهالی و به هم خودی رئیس جمهور، تا که رئیس جمهور درباره وضع زندگی اون مردم یک تصورات نادرست حاصل میکنند.
مرکز خبری حکومت سعود میگوید سفر رئیس جمهور امام علی رحمان روز یکشنبه 11 ایول در خوجند با برگزاری جلسه نتیجه گیری از رشد ولایت در نیم ساله اولی صادروان خاتمه خواهد یافت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه های ولایت سعود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
و حالا مطلب درباره ایران. هفته که گذشت بازار بزرگ تهران که به طور سنتی پایگاه اصلی محافظه‌کاران به شمار می رود، به محل نارضایتی های میان بازاریان و دولت محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران تبدیل یافت.
نور محمد، سبب این نارضایتی ها چی بود؟
سبب این بود که حکومت میخواست میزان مالیات را تا به 70% بالا ببرد، ولی بازاریان به نشانه اعتراض مغازه و دکانهای خود را بستند.
میگویند که بازار و عموما این بازار بزرگ تهران در اقتصادیات ایران نقش خیلی مهمی دارد. امیترنی نور محمد؟
بله سفرگل، من در یک صحبت یا در یک گفتگو با بهروزی کامرانی تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی درباره اعتصاب بازاریان توضیحات بیشتر خواستم.
در رابطه با اعتصابی که در بازار بزرگ تهران روی داد، ریشه اون به اعتراض بازاریان به مالیاتی هست که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد بر درآمد اونها بسته شده. بازاریان میگن که چیزی در حدود بین 70-80% مالیات باید بدند. این در حالیه که اونها اشاره میکنن که به خاطر رکود اقتصادی و همینطور رویدادهای سیاسی سال گذشته درآمد قابل توجهی نداشتن و خیلی از چکایی که مبادله میشده بین بازاریا برگشت خورده و وضعیت به طوری نیستش که بتونن اون مالیاتی که دولت مورد نظرش هست بپردازن و به همین خاطر این اعتصاب صورت گرفت.
آقای بهروز، ببینید در کشورهای شرقی از جمله در ایران و تاجیکستان، کشورهای ما و شما، بازار در اقتصاد این کشورها نقش خیلی فعال داشته است. آیا بالا بردن مالیات در بازار که حالا نارضایتی تاجران را به وجود آورده است، میتواند به وضع اقتصاد نیز در تهران و عموما در ایران اثر گذارد؟
حتما. در تاریخ 100-150 سال گذشته ایران هر دگرگونی در وضعیت بازار و وضع اقتصادی کشور تاثیر میگذاشت. البته طی سالهای گذشته به هر حال بازار اون نقش خیلی تعیین کننده خودش رو از دست داد به موازات تقویت نقش دولت، به خصوص تو این 4-5 سال اخیر که سپاه پاسداران هم وارد عرصه اقتصاد شده، از نقش بازار به اندازه قابل توجهی کاسته شده. ولی با این حال بازار هنوز هم به عنوان یک جریان مهم در اقتصاد ایران، به خصوص اقتصاد غیر صنعتی ایران به حساب میاد.
و آیا میان تاجران، اونانی که بازار نشینی میکنن یا مالک این دکانها و مغازه ها هستن در بازار، با جانب حکومت مشورت های هم صورت گرفته است؟ هماهنگی در اینجا از قبل به دست آمده بود یا چطور؟
از حدود 2-3 ماه پیش این اختلافات بروز کرد، یعنی مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور و مسئولین دولتی خواهانین بودند که مالیات ها همونطوری که تعیین کردن از سوی بازاری ها پرداخت بشه، ولی بازاری ها یا مثلا شورای اصناف که در حقیقت نمایندگان بازاریان هستند مخالفت با این موضوع میکردن و همون بحثی رو که اشاره کردم، یعنی با توجه به رکود و رویدادهای سیاسی یک سال گذشته خواهانین بودند که تجدید نظر صورت بگیره. وقتی که دولت این مسئله رو مطرح کرد، تأکید کرد، این اعتصاب به شکلی که قبلا اعلام نشده بود شروع شد، یعنی مثل اینکه به صورت هماهنگ نبوده یا اگر هم بوده پیشاپیش اعلام نشده.
و این نارضایتی ها با نظری تحلیلگرانه که هستند تا به کجا خواهد کشید؟
دولت از موضع خودش عقب نشینی کرده. این و این دفعه دوم هستش که این مقابله بین بازار و دولت رخ میده. 2 سال پیش هم دولت مالیاتی رو وضع کرد که به خصوص قسمت یا بخش طلافروشان بازار در اصفهان، تبریز، تهران و چند شهر دیگه جلوی این اقدام دولت ایستادند و دولت مجبور شد عقب نشینی کنه و باز بعد از 2 سال باز این اقدام رو خواست آزمایش کنه و این دفعه بخشای بیشتری از بازاری ها مقابله کردن با این وضعیت.
گفتگوی ما رو با بهروز کامرانی، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی میشنیدید.
عبدالرحیم خلیقوف رئیس کمیته دینی نزد کمیته تاجیکستان نزد حکومت تاجیکستان میگوید روحانیان برای پخش و نشر و فروش دیسک نوارهای مذهبی خود باید از این نهاد رسمی مربوط به امور دین اجازت بگیرند. او باور دارد که این کار به نفع هم کمیته و هم مذاهه است.
بله، آقای خالقوف که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که تا این مدت دیسکنوارهای مذهبیان و مذهبیان روحانیان را افراد گوناگون بدون اجازه علما و بدون تشخیص وزارت فرهنگ تا این مدت ریاست امور دین را این وزارت تحت نظارت داشت مورد فروش قرار دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما کیومرث عطا در دوشنبه.
عبدالرحیم خالقوف رئیس تازه تعیین کمیته دین گفت که روحانیان برای پخش و نشر و فروش دیسکنوارهای مذهبی خود باید از این نهاد رسمی مربوط به امور دین اجازت گیرند. آقای خالقوف که با خبرنگاران صحبت میکرد افزود تا این مدت دیسکنوارهای مذهبی روحانیان را افراد گوناگون بدون اجازه علما و هم بدون تشخیص وزارت فرهنگ که تا این مدت ریاست امور دین را تحت نظر داشت مورد فروش قرار دادند.
وقتی خلاصه تشریح دین شناسی گذشت رسما اجازه داده میشد چوب بکند مرامت بارات فروش در اون صورت هم روز دولت سپورت هم مثال ترغیب دیده کرد.
همین طور عبدالرحیم خالقوف باور دارد که این عمل نه تنها به مسئولان کمیته بلکه برای خود ملاها نیز مفید خواهد بود. تنظیم ارائه و فروش امر معروف روحانیان سالهاست که از عمدترین بحث میانی اداره های رسمی مربوط به امور دین و خود روحانیان باقی میماند. روحانیان معروف هر هفته 1 ساعت قبل از نماز جمعه موعظه میکنند و آن اکثرا از سوی افراد علاهیده طریق تلفن های موبایل و از طرف استودیوهای محلی نوار برداری میشد که پس از چند روز به بازارهای کشور نیز راه می یابد. اما پیشنهاد تازه رئیس کمیته دین که به گفته خود او برای نگهداری فضای آزاداندیشی در میانی دینداران میخواهد ارائه موعظه روحانیان را تحت کنترل این نهادی رسمی بگیرد برخی از روحانیان را نگران کرده است. داملا عبدالرحیم سرخطیب مسجد قزاقان در دوشنبه در صحبت با آزاده گفت تا این مدت آنها کوشش نکردند که از ثبت و فروش دیسکنوارهای مذهبی خود سود بردارند و یا به زخم های کسی ناخون بزنند. با گفته و استودیوی نصیحت موعظه های او را ثبت کرده به بازار میبرارد و از این او منفعت مالی نبرداشته است. با این حال داملا عبدالرحیم امر معروف را واجبات برای علما میداند که باید تحت هر شرایط مردم را یا دعوت نمایند و یا که نصیحت کنند.
به هر صورت هر حالت خو از بالای منبر است، خو در حجره و خانه ها است، خو در کوچه و بازار ها است، خو در معرکه و مجلس ها است، امر به معروف و نهی از منکر کم است، زیاد است، عام فهم است، مشکل است، حتما باید کرده شود. مادرها همه را نمیفهمند، گمان میکنند که شاید به خاطر آبرو و عزت این کارا میکرده باشند، شاید به خاطر طلب طمع اشیای مادی این کارا میکرده باشند.
حاجی میرزا یکی از روحانیان شناخته کشور در جنوب تاجیکستان نیز در یک موعظه خود میگوید با وجود زیر ضربه ماندن ها مردم را دعوت کرده است و دعوت خواهد کرد، زیرا او میگوید که این مسئولیت را به خود گرفته است. اما بعضی از روحانیان جانبدار این هستند که ارائه موعظه روحانیان تحت کنترل کمیته تازه تاسیس دین گرفته شود. تا به این وسیله به گفته آنها بعضی از ملاها از تحقیر و الفاظ قبیح در امر معروفشان دست بردارند. سعدالدین رستم عضو مجمع علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هنوز عده‌ای از روحانیان در موعظه‌های خود آداب را رعایت نمی‌کنند. در حالی که خداوند فرموده است دعوت کنید اما کار نماید که آدمان از شما نگریزند. در همین حال ایده از کارشناسان پیشنهاد میکنند که برای جلوگیری از راه دادن به هر گونه الفاظ قبیح و یا اشتباه ها در امر معروف روحانیان بهتر است که نهاد مربوط به امور دین برنامه خاصی امر معروف ها را تهیه و به این وسیله موعظه ها را نظارت کند. سید احمد قلندر کارشناس تاجیک در امور دین و مذهب میگوید
باید یک برنامه باشد که مردم ابتدا از همون ارکان و احکام عبادت آگاه شوند، مردم مثلا قاعده های عادی اسلام و در منبرهای اسلام فهمونند، از وضعیت روز هم مثلا آگاه شوند، با این کم اعتبار میشن و میبینید که مثلا به هزار موضوع های به همون روز تعلق نداشته دست میزنند.
با این حال طول 3 سال است که مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تلاش میکنند که سری هر وقت دکان های فیت فروشی کشور را تفتیش کرده بعضی از دیسنوارهای مذهبی را مصادره نمایند. طبق گزارش ها تنها در 3 سال پیش کمیته امنیت ملی و اداره تاجیکینو امر معروف های ایشان نوردین و حاجی مرزا را در قطار هزارها دیسنوارهای ترغیب کننده فحشا و تروریسم مصادره کرده و سوزانیدند. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا از همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بشنویم که خوانندگان این سامانه در روزهای اخیر به کدام مطالبی سامانه ما بیشتر توجه داشتند و چی ها نوشتند.
دوام امروز دو موضوع تارنامه آزادی، یکی اظهارات معاون وزیر مالیه و داماد پرزیدنت جمال الدین نورعلیف در رابطه با شرکت پولچین در راه دوشنبه خوجند و دومی مطلب درباره جایگاه حزب خلقی دموکراتی یا حزب حاکم در تاجیکستان در مرکز توجه خوانندگان بود. در بحثگاه مطلب اول یک چند نفر از خوانندگان اظهارات جمال الدین نورعلیف را غیر چشم داشت عنوان کردند. یک خواننده ما از امارات عرب نامه نوشته گفته است که شرکت پولچین اینویشن راوت سولوشن در صفحه اینترنتیش دفتر خود در امارات متحده عرب را با عکس بنای جای داده است. این خواننده میگوید ولی من 7 سال باز در این کشور زندگی میکنم و چنین دفتر را ندیدم. نفر دیگری تعجب کرده است که چرا این شرکت را با نفوذ بین المللی میگویند ولی صفحه اینترنتی انگلیسی ندارد. اما جمال الدین نورعلیف را متخصص ورزیده وزارت مالیه نامیده است و گفته است راه پولکی یکی از بخش های اصلاحات ساحه نقلیات است. مراد در جواب سوال داده است که مگر در یک کشور قشاق استفاده یگانه راه را نرخ آسمانی گذاشتن اصلاحات است. در موضوع دوم ناصر از آمریکا شرح نوشته است که حزب خلقی دموکراتی میراث‌خور حزب کمونیست است، زیرا در آغاز سالهای 90 همه کمونیست ها که در سر قدرت بودند یکباره به دموکرات ها تبدیل شدند. خواننده دیگری مینویسد که حزب خلقی دموکراتی را بزرگان ملت سازمان دادند اما آنها حالا در کنارند. مختار میگوید حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سالهای پیش نفوذ داشت ولی امروز نمیشود گفت که این حزب با نفوذ است. یک عضو حزب خلقی دموکراتی با نام عثمان صالح از شهر دوشنبه نیز به این بحث ها همراه شده نوشته است که مطرح کردن این موضوع خوب است و به این وسیله ما کمبودی هایمون را اصلاح میکنیم و میگوید به نظر ما حزبیان از داخل همش خوب است لیکن واقعیت از پهلو بهتر دیده میشود. ابراهیم بر این باور است که وظیفه اساسی حزب حاکم این نگاه داشتن حاکمیت است و یگان مقصد دیگری نیست. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و اندیشه دارید میتوانید در این بحث ها شرکت کنید.
همکاری ما افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته خوانندگان سامانه این رادیو مرور میکرد. شما فکر و اندیشهایتان را به ما نویسید. بعد از ترانه برنامه همون را ادامه میدیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه رو در پروگرام نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه این گزارش ها رو برای پخش آماده کرده ایم.
ویژه گفتاری سیمای هفته: نقاب یا برقه، روسری یا چادری.
مقامات ولایت ختلان دستور دادند که امام خطیبان کودکان را دیگر به مساجد راه ندهند.
و نقاشان و پیکره سازان کولاب به جشن استقلال تاجیکستان آمادگی می‌گیرند. برنامه رو با گزارش ویژه با نام سیمای هفته ادامه می دهیم. سفرگل، شما کلمه های را مانند برقه، نقاب، چادر یا چادری و یا روسری می دانید؟
بله نور محمد، می دانم. این واژه ها گاه در صحبت های مردم به جای یکدیگر استفاده می شوند. ولی سبب پرسش شما از این واژه ها چیست؟
سبب این است که سفرگل، این هفته این واژه ها به زبان های مختلف در بعضی کشورهای اروپایی زود سری زبان ها می آمدند. مخصوصا واژه برقه که حالا در اروپا نیز به همین نام بدون ترجمه استفاده می کنند.
پس شما بررسی پوشش نقاب یا برقه را در نظر دارید که این هفته برخی از وکیلان پارلمان اروپا پیشنهاد کردند که در سراسر اتحاد اروپا پوشیدن برقه یا حجاب نقابدار منع شود.
بله سفرگل، درست میگوید.
نخستین نمونه منع آن از طریق تصویب قانون چند پیش در بلژیک اتفاق افتاد و حالا عین چنین طرح در فرانسه مورد گفتگوی وکیلان پارلمان است. سنت اسپانیا نیز گفته است به زودی طرح منع برقه را بررسی خواهد کرد. به این ترتیب برقه یا نقاب و حجاب این هفته به قهرمانی اروپا تبدیل یافته، در محور ویژه گفتاری سیمای هفته ما نیز قرار یافت که حالا آن را از زبان سلیم ایوبزاد همکاری ما میشنویم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
شبه در اروپا گردان است، شبه حجاب. نخستین شده پارلمان بلژیک ظهور زنان برقه‌پوش را در جایهای جمعیتی منع کرد. فرانسه در صدد تصمیم گیری است و بحث حجاب در اسپانیا نیز به اوج می‌رسد. چند وکیل پارلمان اروپا در اول ماه می سال روان پیشنهاد کردند که پوشیدن حجاب در همه قلمرو اتحاد اروپا منع گردد. مؤلفان طرح و آنهایی که از آن پشتیبانی میکنند میگویند حجاب خلاف ارزش های مردم اروپا و ضد حقوق زنان است. ولی مخالفان طرح بر اینند که برعکس، منع حجاب خلاف حقوق و آزادی های انسان، یعنی یکی از آرمان های بنیادی اروپا میباشد. وکیل پارلمان بلژیک جورج دلیمان روز قبول قانون منع حجاب از منبر این پارلمان گفت: زمان زنان حجاب پوش را اساسا در نزد مهمانسراهای بزرگ می دیدیم. اینها اساسا سیاحان بودند که از شاهیگری های ثروتمند حاشیه خلیج فارس به تماشا می آمدند. دلیمان می افزاید امروز زنان حجاب پوش در همه جا در اوینیو لویی و تمام بروسل نیز دیده می شوند. شماره آنها در چند سال از 10 تا 20 برابر بیشتر شد. با اتفاق آرا پذیرفته شدن قانون منع برقه را دلیمان بیانگر خواست های جامعه نامید و گفت هرچند جامعه غربی عادت دیرینه تحمل پذیری در برابر دیگران را دارد، چون این حالت را قبول کردن نتوانست. وکیل دیگر پارلمان بلژیک بارت سومرز برقه را زندان سیار نامید. برقه پارچه متاعی است که زنان مسلمان را از سر تا پای می پوشاند و برابر روی آنها پرده نفیس یا توره دارد که نقاب نامیده می شود. شکلهای دیگر برقه با نامهای حجاب کامل و چادر نزیاد می شوند. روحانی تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده می گوید منظور قانونگذاران اروپایی بیشتر نقاب است که چهره زنان را می پوشاند و هویت آنها را نامعلوم باقی می گذارد.
نقاب این لباسی هست یا که پارچه متاعی هست یا که از یک چیزای دیگر هم میدوزن، فقط برای پوشش روح است، به استثناء چشم. ها بعضی هاش هست که حتی توره دارد، چشم هم نمی نماید، از داخل بیرون می بینن، از بیرون چشمش هم نمی تابد. حاضرشت اوروپا فقط به فکر من، از روی تا جایی که من معلومات دارم، به مقابل نقاب مبارزه می برد، نه به مقابل حجاب. اما البته به فکر من بعد نقاب بعد به حجاب می گذرد.
با این همه جناب تورج‌آن‌زاده میگوید حجاب یکی از رمزهای اسلام است، اما مؤلف نخستین طرح قانون‌گذاری رهبر جنبش اصلاحات بلژیک دانیل باسکلین گفت برقع یگان رمز دینی نیست، بلکه رمز سیاسی مخالف به ارزش‌های بنیادی و عمومی بشری است.
Je pense que la burqa et le niqab ne sont pas des signes religieux. Rien dans
من فکر میکنم برقه یا نقاب رمزهای دینی نیستند. نه اسلام و نه قرآن سنت پوشیدن آن را طلب نمیکنند. برای من این یک رمز سیاسی و ایدئولوژیک است. این یک رمز اطاعت زن به مرد است.
سین پلیتیک و ایدئولوژیک، سین سین داسرویسمنت د لا فام پر راپور ا لوم.
دانیل باسکلین رهبر جنبش اصلاحات بلژیک و یکی از مؤلفان نخستین طرح ضد برقع. حتمی بودن سطر در آیه 31 سوره نور در قرآن به این شکل آمده است.
محکم کنند گریبانهای خود را به روی مال خود، مگر جایز است دیدن این مواضع به شوهران آنها یا پدرانشان یا پدری شوهر یا پسران خودی زنها یا پسران شوهری آنها یا برادران و پسرهای برادران آن زنها یا پسران خواهرانشان یا به زنانی که مثل خودشانند یا به کنیزان و غلامان خود یا به طفیلیانی که صاحبی شهوت نباشند از مردان یا طفلانی که هنوز آگاهی ندارند دارند بر شرمگاه زنان.
بنابر قانون نوی بلژیک ظاهر شدن در مسیر آن با برقع یا حجاب سبب جریمه از 15 تا 20 یورو یا حبس مجرم به مدت از 1 تا 3 روز خواهد بود، اما تا کنون درباره استفاده این امر قانون خبری نرسیده است. تعداد احتمالی زنان برقع پوش در بلژیک ناچیز است. انتظار می رود که قانون فرانسه که در آنجا زیاد از 5 میلیون نفر مسلمان به سر میبرند شدیدتر خواهد بود، چنانچه پیشنهاد شده است برای داشتن نقاب در جایهای جمعیتی 15000 یورو جریمه پرداخت شود و یا مجرم یک سال را در محبس بسر برد. اما در فرانسه همرأی کامل وکیلان آنگونه که در بلژیک به مشاهده رسید وجود ندارد و شورای دولتی فرانسه نیز این طرح را زیر شبهه گذاشته و آن را مایه اختلاف با قانون اساسی کشور نامیده است. سازمان عفو بین الملل از وکیلان فرانسه دعوت کرد طرح را رد کنند. نماینده این سازمان جان دالهوزین در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
عفو بین الملل معتقد است که منع حجاب کامل در همه جای های جمعیتی آن زنان مسلمان را که آزادانه و به اختیار خود این پوشش را انتخاب میکنند از حقوق به آزادی بیان و آزادی دین محروم میکند. به این سبب از وکیلان فرانسوی دعوت میکنیم که این پیشنهاد حکومت فرانسه را رد کنند.
در اسپانیا حجاب در دو ماه اخیر به ماجرای مخصوص روبرو گشت. پارلمان این کشور در حال آماده کردن طرح منع آن است، ولی اگر پارلمان منطقه‌ای بارسلونا این کشور چنین طرح را به تصویب رساند، پارلمان منطقه‌ای کاتالونیا آن را کاملا رد کرد. در حالی که دو وکیل این پارلمان چنین طرح را پیشنهاد کردند، اکثر اعضای پارلمان از بررسی آن خودداری نمودند و ضمن یک قاعده ماموری پوشیدن برقع را در بناهای حکومتی منع کردند و خلاص. پارلمان‌های محلی برخی از شهرهای اسپانیا برعکس قانون منع پره برقع و نقاب را به تصویب رساندند. با نظر داشت این حالت در هم و بر همه، پارلمان عمومی اسپانیا اکنون می‌خواهد ضمن قانون نوی آزادی دین نقاب را در سراسر مملکت ممنوع اعلان کند. تحلیلگران میگویند اصلا حجاب و نقاب در اسپانیا یکجا با مفهومهای آزادیهای مذهبی و در بلژیک یکجا با مهاجرت به پرچمهای انتخاباتی حزبهای سیاسی تبدیل یافتهاند. این است که اگر در بارسلونا با سبب کم بودن انتخاب کنندگان مسلمان طرح منع نقاب پذیرفته شد، در کاتالونیا که اهالی مسلمانش بیشترند وکیلان از تصویب طرح خودداری کردند. در این بین و در ضمن نمیتوان برخورد منفی مقامات تاجیکستان را به حجاب یا ستر اسلامی در کشور نادیده گرفت که نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن را یک مسئله حقوقی میدانند که زیر فشار مقامات رنگ سیاسی میگیرد. سال 2007 حجاب در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان منع گردید. بختیار نصراللهی وکیل مدافع و حامی حقوق زنان میگوید این دستور خلاف قانون اساسی تاجیکستان است.
با فرمان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان و دخترها با حجاب به مکتبها رفتن، این چی مکتبهای عالی هم مکتبهای نیمه منع کرده شده است. یکی از جهت حقوقی گیرید این فرمان تماما غیر قانونی هم غیر کنستیتوسیونی است، چون که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان به هر یک شهروند کفالت آزادی وجدان را داده است که هر یک شهروند حقوق دارد هر یک دین را پایگیری نماید یا که به هر یک دین اعتقاد داشته باشد یا که به دیگر اینها اعتقاد نداشته باشد. از این جا فرمان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان حقوق های شهروند را به آزادی وجدان پایمال میکند.
بختیار نصرالله‌ایف وکیل مدافع و حامی حقوق زنان: فشار بر روسری که به قول نصرالله‌ایف آن را حجاب گفتن هم مشکل است، سبب واکنش برعکس یعنی بیشتر شدن شماره حجاب پوشان و ظهور نقاب در کشور گردید. کارشناسان تخمین می‌زنند که این مسئله در تاجیکستان در آینده بیش از پیش سیاسی خواهد شد. اما در اروپا، کارشناسی امور اروپا فرناندو ناوار را میگوید برای اسپانیا این تلاش ها نتیجه برعکس خواهند داد، زیرا عملا نقاب پوشان در کشور زیاد نیستند و مسئله را احزاب خرد دست راستی در پیشروی انتخابات داغ کردند و حکومت سروزیر زپاتی را میفهمد که این بحث به تون رفتار کردن گروه های خرد اسلامی سبب میگردد. عالمی تاجیک حاجی اکبر تورژانزاده میگوید هرچند امکان دارد که تلاش های ضد حجاب در هر یک از کشورهای اروپا انگیزه و زمینه های خاص خود را داشته باشد، ولی به صورت عموم برداشت این می شود که کشورهای اروپا به جاده مبارزه با اسلام و نفوذ آن پای گذاشته اند.
از نگاه من این مبارزه با مقابل دین است. واقعی هم در اروپا دین روش کرد، دین اسلام با طور وسیع پن شد، نه تنها نماینده های گروه های مهاجر بلکه مردم محلی، خود اروپایی چه هلندی است چه آلمانی است چه فرانسوی هایی که اصلشان فرانسی یعنی اروپایی هستند به اسلام رو آوردند. بنابراین اسلاموفوبیا یعنی اسلام بدبینی شروع شدگی است. امروز چه فرق دارد که در جمهوری اسلامی ایران لباس اروپایی پوشیدن زنها را در خیابان ها منع کردند؟ همین کار اروپای دموکراتی لیبرال در عصر 21 شروع کرده است برای تطبیقش. مسلمان ها را نمیگذارد با لباس دینیشان با لباس ملیشان در خیابان های اروپا گشت و گذار کنند.
جناب تورژانزاده بر این است که ولوله منع حجاب در کشورهای اروپایی به هیچ وجه برای حسن تفاهم بین غرب و اسلام خدمت نمی کند. برعکس می گوید و این تلاش ها سبب دوری و به گفته او رد فعل در عالم اسلام خواهند شد. اتفاقا وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر هم گفته است منع حجاب در کشورش واکنش منفی کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، مصر و پاکستان را به بار خواهد آورد.
ویژه گفتاری سیمای هفته رو میشنیدید که این هفته به نقاب اختصاص داشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا گزارش از جنوب تاجیکستان که آن هم به دین و مذهب ارتباط دارد. مقامات رسمی ولایت ختلان از امام خطیبان مساجد ولایت درخواست کردند که من بعد کودکان را به مساجد راه ندهند. همکار ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه از مقامات درباره این تصمیم آنها سبب پرسید.
لطفی رایبا معاونی سردار ریاست معارف ولایت ختلان میگوید به محض روای کودکان به مساجد در ساعت های تعلیم در مکتب ها میزان اشتراک محصلین در درس ها پایین رفته، سطح دانش نابالغان نیز کاسته شده است.
از برادران و خواهران دینی مسلمان کودکان ما در مسجد میرود. چی میشه که شما به مسجد در تجمع برای رونا میدید؟ میرود خوب میشه که همین تعلیم دینی را در بالا گرفته میشه. برای بسیار موقع میشنم کودکان در درس نیستند، کودکان
چون این به نظر می رسد که مقامات ولایت ختلان برای جلوگیری از ورود نابالغان به مسجد نه تنها پیشنهاد و خواهش می کنند بلکه از چاره های مؤثر هم کار می گرفتند. محمد علی سلیموف سرداری خدمات پیشگیری حقوق ویران کنی در بین نابالغان و جوانان ریاست کارهای داخلی ختلان می گوید همین اخیراً در پی یک عملیات مخصوص بیش از 80 نابالغ در مسجدهای پنج وقته شهر قرغان‌تپه بازداشت کرده شدند.
البته در وقت درسی باید خواننده طلبه باید با درس فراگیرد. هستند اولادی که در وقت درسی در روزهای جمعه به جمعخانه میرن و دیگه جا تشریف میارن. مقصد اگزرانه علمیم در امون است که عملیات مخصوص که با درس فراگیرن و به اجازت پدر و مادر به هر گونه مسجد و دیگه جا تشریف نیارن. با درس خواندن معلومات تحصیلات همگانی با درس فراگیرن. در همه قریب شهر نویوی همین ولایت خطلون ریدو مشترک این مسامقت یک زمانده شده است. ولی هم در زیر نظارت این کارو هست همه وقت.
به گفته جناب سلیموف تبلیغ و دعوت نابالغان به مسجد از سوی امام خطیبان و علمای دین در بسیاری از شهر و نواحی منطقه های قرغان‌تپه و کلاب راه اندازی شده است و افزود همچنین مواردی در منزل زیست تعلیم اسلامی گرفتن کودکان در ایده از نواحی منطقه به مشاهده رسیده است که به آنها افرادی که اجازه نامه مخصوص اداره های دینی و آموزش و پرورش ندارند بر اساس برنامه های نامعین تعلیمی درس میگویند. و اما ایشان سید جان ثابت زاده رئیس شورای علمای ولایت خطلان میگوید امام خطیبان و دانشمندان اسلام که عضو شورای علمای منطقه هستند همگی افرادی تحصیل کرده هستند و امور مخصوص یا غیر قانونی تبلیغاتی برای جلب کودکان به عبادت در مساجد نمیبرند. و افزود
ما بیو نمیگیم مردم ما رحمت دین کی جدا میتیم کی در شب خود بعد بیو ما یک مدرسه زنونه قانونی داریم 8 سال میشن فعالیت دارن. ما مدرسه متوسطه قانونی داریم. ما گفتگیم که دخترها بچه ها از 16 بالا وقتی که سیمفینی و تمام کردن موفقی اتیست اما شهادت نامه مکتبشون برازگی پدر و مادرش ما قبول میکنیم. تا وقتی که من زنده هم فعالیت دارم در ولایت خطلان یکان ملای رسمی ما گمراه نمیشه. همکاری کنه ملاها رو تنقید نکنیم.
با این همه ایده از کارمندان اداره های دولتی اشاره میکنند که افزایش میزان روای کودکان به مسجد و سخنرانی های وایزان در پی هدف های دیگرگون سازی ساخت دولتداری را دارد، نه تنها طاعت و عبادت. یک کارمند مسئول حکومت محلی در این ارتباط در نشستی مذکور گفت
مقصد بعضی از ما اشخاصی که امروز پیدا شد همین هست در نهایت، چون که مملکت اسلامی یکی ما مملکت حقوق بنیاد دنیای دموکراسی هستیم، در چارچوب قانون دین از دولت دور است.
و اما همه ساکنان محلی به این ادعا و پیشنهاد مقامات درباره منع ورود نابالغان به مسجد موافق هستند. کارشناسان محلی میگویند در واقع انتظار شدن ممکن بود که دیر یا زود مقامات ولایت خطلان هم از چنین یک تدابیر منع کننده ورود نابالغان به مسجدها کار خواهند گرفت، چون در دو سال قبل مقامات شهرداری دوشنبه و وزارت‌های فرهنگ و معارف هم برای رفتن کودکان تا 16 ساله به مسجدهای پایتخت کشور بر مانع ایجاد کرده بودند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
تصمیم مقامات ولایت خطلان برای راه ندادن کودکان به مساجد ولایت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
نقاشان، گچکاران و پیکرسازان برای آثارخانه های کلاب به ساختن خوصه ها، پیکره ها و به نقاشی منظره های تاریخی شروع کردند. قرار است تا اولی ماه سپتامبر، یعنی تا روزهای جشن استقلال، تقریباً 100 عدد چنین منظره های طبیعی و تاریخی که بازتاب زیست و فرهنگ نیاگان می باشد به نمایش گذاشته شود.
باید گفت بخشیده به جشن 2700 سالگی شهری کلاب، پنج آثارخانه خرد و بزرگ بنیاد یافته بود که اکثریت آنها از اکسپانات ها حالا خالی هند. ادامه موضوع در گزارش همکارمون در منطقه کلاب، مؤمن احمدی.
برای نخستین بار در آثارخانه های کلاب با خصوصی یا خود هیکل و منظره های طبیعی تاریخی که اصلا از مساله گوناگونی سبک امثال کاغذ ساخته می شوند شروع کردند. توتینیس و اشورمد و جانشین دیرکتوری کلی آثارخانه های شهر و نواحی کلاب می گوید در عرفه تجلیل 2700 سالگی کلاب چند آثارخانه جدید بنیاد شد که اکثرا آثار کمی تاریخی داشتند. و میگوید این اقدام با خاطر غنی گردانیدن آثارها در آثارخانه ها و اینچنین به طور تصویری نشان دادن زندگی مردم در صد ساله های پیش به شمار می رود. از سوی دیگر به گفته او تصویر زندگی مردم چند عصر پیش در چنین شکل برای تربیه نسل نوروز در روحیه خودشناسی مهم است.
قصه ها یک کلکسیه میشن، یک گوشه های علاویده تاسیس داده میشن که همون تماشابین ها به داخل مثلا در جوازخانه هر هنگامی تماشا تماشابین خودش در نزد هم در داخل همون جوازخانه با جوازکش میبینه. یک بسیار همون انهانه هایی که پیشتر بودن، همون کاروباری که پیشتر بودن که گم شدند و جوانان نسل نوروز حاضره از آنها تاثیر ندارن و همون ها شناسایی نمودن.
بهرام سنگف یک خصوصاز یا خود منظر آفر که فعلا به این کار دست زده است میگوید مردم دهود رو در 200 سال پیش طرز استحصالات و زندگی آنها رو در چند منظره با ساختن خصوصه های انسان و حیوانات به تصویر کشیده است. به قول او این منظره ها به طور افریده شدند که از نگاه اول بیننده آنها را زنده گمان میکند و لحظه به یاد گذشته می رود. او میگوید یک منظره افریده آنها در آثارخانه های دیگر کشورهای دنیا تا $3,000 نرخ دارد، اما آنها این گونه منظره ها را در تاجیکستان با نرخ ارزان یعنی تا 2 یا 3 هزار سومانی می آفرند. این هم در حال است که به گفته اون منظره های طبیعی و تاریخی که آنها برای آثارخانه های کلاب می سازند تا کنون در هیچ یک آثارخانه تاجیکستان وجود ندارد.
هیچ چیز مثلا نبودم اینجا ممکن تاجیکستان را که یکم بشودن شهر کلاب برای 9 سپتامبر بودم ممکن کشوده شوی شود. من راستی که برای گوداکوب سیار خرسند میشم.
پس از تجلیل جشن 2700 سالگی کلوب چند آثارخانه خرد و بزرگ ساخته شد ولی به نظر میرسد که اونها تقریبا تماشابین ندارند. رحیم نمازوف یک ساکنی کلوب میگوید
در حقیقت این موزه ها تماشابین ندارند. با فکرم بزرگتر جالبه که در دیفته بودن در دوره سسسر هم اونها رو برسیه بودن. بسیاری وقتا در روی همین موزه ها کشیده است. از چی سبب باشد که تماشابی ندارند؟ فقط همین مکتبش ها رو مجبورند با اونجا میورند و خلاص.
در شهر و نواحی کلوب 5 آثارخانه خرد و بزرگ فعالیت میکند که به قول مسئولین در آنها بیش از 10,000 آثارهای نادر تاریخی نگهداری میشود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
آمادگی اهل هنر کلوب به جشن استقلال تاجیکستان در منطقه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده های ارجمند، حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاورد پهلوان جوان تاجیک سلیم خوجایف در مسابقه بین المللی در شهر ایران برگزار گشته شما را آشنا می‌گرداند. اینچنین ناوگانی های فوتبال هم به دنبالش.
سلیم خوجایف ورزشکاری جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به گوشتی آزاد بین نورسان که در شهر گرگان ایران برگزار شد پیروزی به دست آورد. عبدالرزاق علیموف مربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه گوشتگیران جوانی افغانستان، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، عراق، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ایران شرکت ورزیدند. آقای علیموف افزود شرف ورزش تاجیک را 5 نفر گوشتگیران نورس حمایه کردند.
یک ورزشگر ما در وزن 76 کیلوگرم سلیم خوجایف سزاوار جای اول شد و روزیگی فدراسیون بین المللی فیلا اگر اجازه نامه شود سلیم خوجایف هم میتونه که در سنگاپور در وزن 76 کیلوگرم در بازی المپیک خوشنام برآمد کنه.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته ریگار تدازی تورسونزاده در بازی موقوف مانده دور 13 سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 4-1 پیروز شد. همین طریق ریگار تداز با 31 امتیاز موقعی پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار کرد. تیم استقلال دوشنبه که 28 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد. دسته خیر شهری وحدت با 23 امتیاز در جای سوم میباشد. در دوره 15 مسابقه روز 12 ایول 2 بازی بین دسته های پروازی باباجان غفوروف انرژتیک دوشنبه وخش خورخان تیپا روشنی کلوب، 13 ایول میان تیم های ریگر تدازی ترسونزاده CSKA پامیری دوشنبه، خوجند استقلال دوشنبه برگزار خواهند شد. اینچنین روزهای استراحت دو بازی آخرین و حل کننده جام جهانی فوتبال 2010 در افریقای جنوبی برگزار می شود. 10 ایول ساعت 23:30 با وقت دوشنبه تیم های اوروگوای و آلمان برای جای سوم و مدال های برنجی تلاش خواهند کرد. 11 ایول ساعت 23:30 بازی نهایی بین تیم های هلند و اسپانیا شروع می شود. باید گفت که تیم هلند برای بار سوم با بازی نهایی جام جهانی فوتبال راحت گرفته است و دو بار از تیم های آلمان و ارجنتینا شکست خورده بود. ولی تیم اسپانیا قهرمان کنونی اروپا برای بار اول به فینال جام جهانی فوتبال برآمده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اکنون یک مصاحبه هنری. گروه هنری سیما که حالا در تاجیکستان یکی از دسته های مشهور موسیقی دانسته می شود، البوم نوی خود را با نام نور انتشار داد. 9 ایول گروه سما در آثارخانه به نام گورمنج زلقیبکوف مراسم معرفی البوم نوی خود را برگزار کرد و هوادارانش را در این آثارخانه به هم آورد.
در یک گفتگویی که با یکی از اعضای این گروه، مطرب و آوازخوان خوش صدا فیض محمد نظریف داشتم، نخست از وی پرسیدم که در این البوم کدام ترانه ها جای گیرند و اون چگونه البوم است و چندمین البوم شما است؟
این البوم دیوم است که ما به طور دیویدی اون رو به قریبی ثبت کردیم. خیلی ثبت ما تمام شد انشالله. امروز ما پریزنتاسه داریم، یعنی نخست نمایش همین البوم است. سرود ها بیشتر از کلاسیکان هستند و آهنگ ها از گروه سما هستند. برابر شنبه و مگمین ما تمام کردیم و پیشکش مخلصان میگذانیم.
حالا این دسته شما گروه سما خیلی از دسته های معروف است، مشهور است و مردم خیلی سرود هاش دوست میدارند و بگید که در چند کشور بودید شما؟
همین گروه در امریکا بودیم، در آلمان، در هلند، در بلژیا و روسیه. حالا با قریبی اگر این البوم براید و پیشکش مخلصان، یعنی پسند مخلصان گردد، انشاءالله ما سفر اروپا رو با قریبی نیت داریم.
فیض محمد، بگید که این کیها، سرودهای کیها هم در اونجا، کدام هنرمندای دسته هستند؟ سرودی شما هست در این البوم؟
بله بله، ما پنج هنرمند که هستیم، آوازخوان هستیم، هم موسیقی می نوازیم و شخصا خودم هم می نوازم هم می سرایم.
تنبور خیلی زیبا می نوازید و بگید که بغیر از تنبور چی می نوازید؟
می نوازم و رباب برخشانی دیگر با می نوازم.
می شود یک پاره از همون سرودتان یک زمزمه کنید برای شنونده های رادیوی آزادی؟
یک سرودی که من دو کسام می خونیم، من به طور دویت با برادر شاف محمد و سه کس دیگر که در دسته هنری ما هستند هم‌آوازی میکنند. ساقی بنور باد برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد با کام ما، ما در پیاله عکسی رخ یار دیدیم، ما در پیاله عکسی رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذتی شربی مدام ما. این غزل حافظ است و تا آخر اینو میخونیم.
بله خیلی زیبا بود، تشکر میکنم فیض محمد. و این البوم نو از فولکلور است، ولی فولکلوری معاصر، یعنی نو همینطور نیست؟
بله بله، سرودهای نو هم هستند، سرودهای معاصر هم هستند، سخنهای کلاسیکی از حافظ هستند، از شمس تبریز هستند و ما به طور زمانوی کمتر یعنی موسیقی رو دیگر کردیم با اسلوب، یعنی با اسلوب خودمون که مقصد و نیت ما من امین است، ما این کار رو کردیم.
تشکر سفرگل برای این مصاحبه و با ترانه از این گروه ما برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
و من یادآور می شوم که برنامه های بعدی ما ساعت 6:00 به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم. شب خوش.
خدا نگهدار.
شاد کن کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روزم سیاه کند دین است، آنکه روزم سیاه.